أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات الله. بحث ما در رابطه با احکام شرعی وصیت بود. عرض کردیم وصیت گاهی واجب میشه، کی؟ وقتی انسان نشانه های مرگ رو در خودش ببینه، اونجا وصیت واجب میشه. حالا وصیت به یک سری اموری هست. دیشب عرض کردیم اگر کسی نشانه های مرگ رو در خودش ببینه، اگر امانتی از مردم دستش داره باید امانت ها رو برگردونه، اگر بدهی به مردم داره باید بدهی ها رو ادا بکنه، اگر به بانک بدهکاره باید بدهیش به بانک رو پرداخت بکنه، مگر اینکه انسان یقین داشته باشه، یقینا که ورثه او انسان های متدینی هستند و بدهی های او رو ادا میکنن، امانت ها رو برمیگردونن، اشکالی نداره. در اینجا وصیت هم نکرد اشکالی نداره. اما اگر میدونه نه، بعد از او معلوم نیست، یا حداقل شک داره که آیا بدهی های مردم رو میدند، امانتی های مردم رو برمیگردونن، اینجا حتما باید وصیت کنه، دو نفر شاهد عادل هم باشند و وصیت او رو تأیید کنن. نسبت به مسئله خمس، اگر کسی خمس مالش رو پرداخت نکرده، خب این بدهکار شرعن، باید بعد از مرگش بدهیش رو بدن. این آقا باید وصیت کنه، دو تا شاهد عادل هم بگیره که آقا من خمس بدهکارم، باید خمس مال من پرداخت بشه که ورثه تصرف نکنن در خمس اموال. زکات اگر بدهکاره، مظالم اگر بدهکاره. دیشب عرض کردیم رد مظالم به چه معناست. ببینید گاهی انسان خسارت میزنه به شخصی، هم صاحب خسارت رو میشناسه هم مبلغ خسارت رو میدونه، اینجا خب باید بره ادای دین بکنه. گاهی صاحبش رو میشناسه مبلغ رو نمیدونه، خب میره با صاحب اون کسی که خسارت خورده مصالحه میکنه. گاهی اصل خسارت رو میدونه که یک خسارتی زده، ولی نمیدونه به چه کسی خسارت زده و نمیدونه مبلغش چقدره، نه صاحب رو میشناسه نه مبلغ رو میدونه. اینجا باید با دفتر مرجعش تماس بگیره و رد مظالم بده. رد مظالم یعنی یک پولی رو بابت خسارتی که به دیگری وارد کرده و نمیدونه کیه اون دیگری، صاحب رو نمیشناسه، باید رد مظالم بده. حالا اگر آقایی نشانه های مرگ رو در درون خودش دید و رد مظالم هم بدهکاره، اینجا باید پرداخت بکنه رد مظالمش رو. اگر کسی نشانه های مرگ رو در خودش ببینه و نماز و روزه قضا داشته باشه، اینجا باید وصیت بکنه که از مالش برای نماز و روزه اجیر بگیرند. یعنی یک کسی، البته اینو باید عرض بکنیم که نماز و روزه قضای پدر و برابر فتوای برخی از مراجع مادر بر عهده پسر بزرگ هست. اونم چه جور نماز و قضایی و روزه قضایی؟ اون نماز و روزه‌ای که پدر کوتاهی نکرده باشه. گاهی میبینید یک بنده خدایی هست اصلا کلن نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره کلن، حالا این از دنیا رفت، آیا پسر بزرگ باید انجام بده؟ نه آقا جون. این که میگن نماز قضا و روزه قضا بر عهده پسر بزرگه، نماز و روزه ای رو میگویند که پدر کوتاهی نکرده باشه، از دستش در رفته باشه، صبح مثلا خواب مونده باشه، یا مثلا عملی کرده باشه بیهوشش کرده باشن، چند روز مثلا نمازاش از دست رفته، بعدم دیگه نرسیده قضا کنه، مجموعش سرجم مثلا تو کل عمرش رو حساب کنی 3 ماه رو هم نمیشه مثلا. خب این مثلا به عهده پسر بزرگتره. اما اگر یه پدری کلا نماز نمیخونه، نه این چیزی به عهده دیگران نیست. حالا کسی که زنده است اول که باید خودش قضاشو به جا بیاره، تا زمانی که زنده است که نمیتونه به دیگری پول بده بگه تو به جای من بخون که، ولی اگر آثار مرگو در وجود خودش دید، اینجا میتونه وصیت کنه آقا مثلا 1 سال برای من نماز بخونید، مثلا 3 سال برای من روزه بگیرید. کفارات چطور؟ کفارات هم همینطوره. فرض بکنید آقایی هست یا خانمی مریض احواله، بیماری دیابت داره. خب معمولا کسانی که قند دارن اینا دیگه مطلقا نمیتونن روزه بگیرن، چه تابستون چه زمستون، چه روزای کوتاه چه روزای بلند نمیتونن. اینا باید چیکار بکنن؟ به ازای هر روزی باید 750 گرم طعام به فقیر بدن. حالا 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم. حالا 22 کیلو و نیم گندم مثلا فرض کن گندم کیلو 20 تومنه، 20 کیلوش میشه 400 تومن، 2 کیلو و نیمش هم میشه 50 تومن، میشه 450 تومن به ازای هر ماه، هر ماه رمضان. خب این پدر ما مثلا فرض کن 10 سال دیابت داشته و این 10 سال نمیتونسته روزم بگیره و این کفارش هم مونده به عهدش، باید به قیمت روز هم حساب بکنن. یه صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد آل محمد مجبور. باید این کفاراتی که به عهده پدر هست یا به عهده مادر هست به قیمت روز حساب بکنند. 10 سال رو مثلا فرض کن اگر الان حساب کردیم شد 450 تومن، 10 سالش میشه 4.5 میلیون. اینو باید از عرض محضر شما اموال میت بدن. بعد اما یک مسئله ای هست و اون مرض منجر به فوته. گاهی انسان مدتی رو بیمار میشه، مثلا مثال زدم دیشب، خدای ناخواسته لا سمح الله به کسی اطلاع بدن آقا تو مثلا 3 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، سرطان مثلا نعوذ بالله خدای ناخواسته داری که 3 ماه بیشتر زنده نیستی. اینو بهش میگن مرض منجر به فوت. یا تصادف کرده و مرضی است که دیگه زنده نمیمونه، ولی در حد 1-2 روز مثلا میتونه حرف بزنه. اگر در مرضی که منجر به فوتش شده مالی رو به کسی ببخشه و بعد از دنیا بره، این رو باید از ثلث مالش حساب بکنند یا از اصل مال. این اختلاف بین آقایون مراجعه. حضرت آقای سیستانی می‌فرمایند در مرض منجر به فوت و بعد از فوت فرقی نمی‌کنه، هر دو باید از ثلث مال حساب بشه. اما برخی از مراجع دیگه می‌فرمایند خیر، اگر شخص هنوز زنده است نمرده، هر مالی رو که ببخشه از اصل مال باید بردارند نه از ثلث مال. تفاوتش در اینه، چون کسی که وصیت میکنه نسبت به اموال وصیت مالی میکنه، وصیت در اموال در ثلث اموال نافذه. مثلا اگر وصیت کرد بعد از مرگ من فلان مبلغ به علی آقا بدید، خب حساب میکنن کل ماترک این میت مثلا 10 میلیون تومان شده، مثلا کل ماترکش 10 میلیون تومانه. ماترک یعنی آنچه که ازش باقی مانده، اموال 10 میلیون ازش باقی مانده. خب این وصیت کرده 5 میلیونشو بدید علی آقا، خب 5 میلیون نمیشه بهش بدن. چرا؟ چون 1/3 این 10 میلیون مثلا 3.3 میلیون تا این مقدار میشه وصیت بکنه. اما نسبت به باقی مانده که 1.7 میلیون میمونه تا 5 تومن، باید ورثه چیکار بکنن؟ راضی باشند. ورثه باید اجازه بدن. تا اجازه ورثه نباشه اون وصیت عملی نمیشود. خب فرمودن اگر کسی که بچه‌های صغیر داره، بچه‌ای صغیر داره و میدونه که بعد از فوتش اموال این بچه‌های صغیر مورد تعرض و تعدی قرار میگیره، این حتما باید وصیت کند و یک قیمی را برای این بچه‌ها تعیین بکنه، برای اموالشون، که کسی دسترازی به اموال صغیر نکنه. اینم جزء وصیت‌های لازمه. بس متوجه مسئله شدید؟ اما اگر کسی بچه صغیری داره که میدونه بعد از مرگش به اموالش تعرض و تعدی میشه، باید وصیت کنه و قیمی رو برای این بچه ها قرار بده، یک قیم امین، نه اینکه خودمون قیم هم دزد باشه. فرمودن حالا اون کسی که وصیت میکنه در اصطلاح فقهی بهش میگن موسی. موسا نبا، موسی با صاد، موسی یعنی وصیت کننده. و اون کسی که بناست این وصیت ها رو اجرا کنه، بالاخره یه کسی باید بر عهده بگیره دیگه. مثلا این آقایی که داره از دنیا میره وصیت میکنه آقا اینقدر نماز دارم، اینقدر روزه دارم، فلان مالو به فلانی بدید. کی میخواد این کارا رو بکنه براش؟ یک نفری باید قبول کنه این کارا رو. به اون کسی که این کارا رو قبول میکنه میگن وصی. وصی یعنی کسی که قبول کرده وصیت میت رو انجام بده. این وصی باید عاقل، بالغ، مسلمان و مورد اطمینان باشه. یعنی خود این وصی آدم دزدی خدای نخواسته نباشه. حالا مسائل شرعی فرمودند که اگر چند تا وصی مشخص بکنه مسئله چیه. مثلا فرض کنید دو نفر رو به عنوان وصی خودش قرار داده، این دو نفر حق ندارن تنهایی کار بکنن، هر کسی با صلاح دید خودش عمل بکنه در وصیت میت. نه خیر، اگر چند نفر رو میت وصی خودش قرار داده، این چند نفر باید با همکاری همدیگه و صلاح و مشورت همدیگه نسبت وصیت عمل بکنن. اگر انسان از وصیت خودش برگرده، مثلا من وصیت کنم آقا بعد از مرگ من فلان مبلغ به علی آقا بدهید، ولی هنوز زنده هستم از وصیتم برگشتم، بگم نه آقا فلان مبلغ رو به حسن آقا بدید، به علی ندید، به حسن آقا بدید، خب این وصیت اولم چی میشه؟ باطل میشه دیگه، وصیت دوم نافذ میشه. فرمودن اگر وصیت کند که یه چیز معینی رو، مثلا فرض بکنید 10 میلیون تومان وصیت میکنه آقا 10 میلیون تومان به علی آقا بدید، بعد برمیگرده از وصیتش میگه آقا نه 10 میلیون نه 5 میلیون بهش بدید، 5 میلیون دیگه شو بدید به مثلا حسن آقا، اینجا هم همینطوره، اون وصیت دوم نافذ خواهد بود، یعنی 5 تومان علی آقا، 5 تومان آقا حسن. اینم از این مسئله. اگر کسی وصیت کنه که آقا ثلث مالش رو نفروشند، مثلا فرض کنید یک کسی خونه ای داره، کل ماترکش یه خونه است، خب این خونه نسبت به ثلثش که این آقا میتونه وصیت کنه، میگه آقا من نسبت به ثلث اموالم اینجوری وصیت میکنم، ثلث اموال من را نفروشید، اونایش که قابلیت فروش داره رو نفروشید. پس چیکار کنیم؟ میگه نسبت به اون ثلث اموال اینا رو نگه بدارید، از عائداتش، از عائداتش برای من خرج کنید. مثلا فرض بکنید، مثال بزنم، کسی سه تا خونه داره، هر سه به یک قیمت، سه تا خونه مثلا یک میلیاردی داره، حالا نسبت به یک ثلثش، نسبت به یک سومش وصیت میکنه، میگه اون یه دونه خونه برای خودم باشه، حق فروش ندارید، وقفش بکنید، یا مثلا از عائداتش بدید اجاره، پول اجارهش رو خرج مثلا مجلس امام حسین کنید، این وصیتش نافذه و ورثه حق ندارن خونه رو بفروشن. اگر یه کسی وصیت میکنه، اینم مسئله آخر امشب بگم، باقی مسائل انشالله اگر عمری باقی بود باشه واسه فردا شب. آقای وقت از طرف در هنگامی که میخواد از دنیا بره، شیطان که بالاخره بیکار نمیشینه، وصیت میکنه میگه آقا من فلان مبلغ به فلانی بدهکارم، این حرفش قبول میشه یا نه؟ گفتن بستگی داره. یه وقت این آقا با این حرف میخواد به ورثه ضرر بزنه، به هیچ کس بدهکار نیست، ولی میخواد این پول به ورثه نرسه، میخواد به ورثه ضرر بزنه. اگر میدانیم که با این اقرارش داره به ورثه ضرر میزنه، وصیتش عمل نمیشه. اما اگر، ببخشید عذرخواهی میکنم، اگر متهم باشه، اگر متهم باشه که من فلان مبلغ، متهم به ضرر زدن باشه، یعنی این اتهام بهش هست که داره به ورثه ضرر میزنه و اقرارم کرده فلان مبلغ بدهکارم، خب اینو بعد چیکارش میکنن؟ میگن از ثلث مالش باید بدند، از ثلث مال. اما اگر متهم نباشه چی؟ یعنی مثلا آدم راستگوییه، نمیخواد به ضرر به ورثه ضرر بزنه، اینجا باید از اصل مالش بدهی رو بدن، نه از ثلث. دیشب هم عرض کردیم تا زمانی که طرف بدهی داره، حالا بدهی خمس باشه، زکات باشه، بدهی به مردم باشه، بدهی به بانک باشه، هر بدهی که باشه، اول ورثه حق تصرف در هیچ گونه از اموال رو ندارن مگر بعد از اینکه بدهیشو بدن. حج واجبی اگر به عهدش بوده و نرفته، باید پول حجم جدا بکنن، همه اینا رو باید جدا بکنن، بعد نسبت به سایر اموال تازه حالا وصیت میت شروع میشه. وصیت میت نسبت به ثلث اموال باقی مانده بعد از خروج بدهی ها. حالا این مسئله بس چی شد؟ اگر کسی وصیت کند فلان مبلغ 10 میلیون تومان به علی آقا بدهکارم، و متهم است به این که میخواد به ورثه ضرر بزنه. بدهکار نیست، میخواد به ورثه ضرر بزنه. اینجا این وصیتش از ثلث مال حساب میشه، یعنی در حقیقت به خودش ضرر زده، از ثلث مال حساب میشه. اما اگر متهم نباشه از اصل مال حساب میشه. انشالله خدای متعال همه ما رو عالم و عامل به احکام شریعتش قرار بده و انشالله ایدی ما رو در این ایام تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله العظم قرار بدهد، عاقبت همه ما رو ختم بخیر گرداند، از نسل و در نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار ندهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و لنعد و اجمعین. خب امشب شب نیمه شعبانه و انشالله از فیض منبر حاج آقای عزیزی هم استفاده خواهیم کرد و از افضل اعمال امشب زیارت وجود مقدس آقا ابو عبدالله. من یه سلام بدم محضر آقا ابو عبدالله.